بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت و دائمت الابدیه ولا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. عرض کردیم که در خاص و عام حالات مختلفی پیش میاد، گاهی خاص مقدم بر عامه، گاهی بالعکس عام مقدم بر خاصه. اونی که متأخر هست گاهی بعد از زمان عمل به متقدم این متأخر آمده، گاهی قبل از زمان عمل به متقدم متأخر آمده. این است که تقریبا گفتیم 6 صورت اینجا متصور هست، حالات مختلفی که برای خاص و عام از نظر تقدم و تأخر و از نظر اینکه اونی که متأخره آیا قبل از زمان عمل به متقدم آمده یا بعد از زمان عمل به متقدم آمده. انشاءالله با مثالهاش عرض میکنم صورت مسئله کاملا روشن میشه امروز. صورت اول و دوم را در جلسه قبل عرض کردیم. در صورت اول خاص و عام با هم متقارن هستند، همزمان هستند. حالا یا با مخصص متصل یا مخصص منفصل با فاصله زمانی خیلی کم خاص بعد از عام آمده باشه. خب اینجا مسلماً خاص مخصص عام خواهد شد. اکرم العلماء بعد بلا فاصله میگه الا الفساق منهم، مثلا متصله. یا اکرم العلماء گفت یه تنفس چند دقیقه‌ای کرده نکرده، گفت لا تکرم الفساق من العلماء. خب هنوز عام در عموم ظهور مستقر پیدا نکرده، لا تکرم الفساق من العلماء اومده. خب معلومه که اینجا مخصص عام خواهد بود. خب صورت دوم که باز در جلسه گذشته عرض کردیم، خاص بعد از عام آمده منتها با فاصله زمانی زیاد، 2-3 روز 3-4 روز بعد از عام خاص آمده، منتها قبل از آنی که وقت عمل به عام برسه خاص آمده. مثالش عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنم. اینجا هم مسلماً خاصی که بعد از عام به اصطلاح صادر شده ولی قبل از آنی که زمان عمل به عام برسه خاص از طرف مولا صادر شده، اینجا مسلماً باز خاص مخصص عام خواهد بود. پس این دو صورت روشن هست که قبلا عرض کردیم. صورت سوم این است که خاص بعد از عام آمده منتها بعد از حضور زمان عمل به عام آمده. یعنی عام آمده، مدت زمانی هم به این عام عمل شده، بعد از آنی که مدتی به این عام عمل شده خاص آمده. خب اینجا یه بحثی هست که خب اگر خاص آمده به عام تخصیص بزنه، تخصیص برای بیان حکم واقعی هست، پس چطور مدت زمان ما به عام عمل کردیم؟ چطور اون زمان خاص نیامده بود؟ اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد که خودش قبیحه. مولای حکیم باید حکم را به موقع بیان بکنه. خب اگر عام را اول گفته بعدن خاص را فرموده، خب خاص جنبه مفسریت داره نسبت به عام. تخصیص میزنه عام را یعنی به این معنا مراد و حکم واقعی خاص بوده. خب اگر خاص بوده چرا مدت زمان زیادی به عام عمل شده؟ تازه خاص داره میاد. حادثه‌ای که اتفاق افتاده چی میشه؟ تأخیر بیان از وقت حاضر، و تأخیر بیان از وقت حاضر قبیحه. اینجا چکار بکنیم؟ اینجاست که گفته شده ها، اینجا باید بگیم خاص ناسخ عامه، یعنی به این معنا حکم عام که قبلا آمده و مدتی هم به این عمل شده حکم واقعی بوده. مصلحت هم همین بوده که تا همون زمان این حکم عام در بین مردم اجرایی بشه. مدت زمانی که گذشته مصلحت اقتضا میکنه که حکم عوض بشه، خاص میاد. اینجا خاص مخصص عام نیست، خاص ناسخ عامه. یعنی به عبارت دیگر هم عام حکم واقعیه هم خاص حکم واقعیه. اون وقت این خاص که بعد از عام و بعد از زمان عمل به عام صادر شده، معلوم میشه که آمده برای نسخ کردن عام. مثلا در کتاب الله آمده که وقتی کسی از دنیا میره میمیره، اگر خانومی داشته باشه، این خانوم ارث میبره از این آقا که شوهرش بوده، منتها اگر بچه داشته باشه از این آقا، این آقا بچه داشته باشه، به اصطلاح سم نمیبره. اگر نداشته باشه ربع میبره. آیه شریفه 12 سوره نساء، فلهن ثمن مما ترکتم، برای این خانم ها ثمن یعنی یک هشتم، مما ترکتم، از اون چیزی که شما ما ترکتون هست. خب ما ترکتم ما ترک عامه، تمام اموال را میگیره، خانه را میگیره، باغ را میگیره، زمین را میگیره، ماشین را میگیره، پول نقد را میگیره، دارایی هر چه باشه. ثمن یعنی یک هشتم مال خانومه. بعد از 70-80 سال خاصی در زبان امام صادق علیه السلام صادر شده که لا ترس النساء عن اقار دور شیئا، خانم ها از زمین خانه چیزی ارث نمیبرن، از زمین خانه چیزی ارث نمیبرن. خب مقتضای قاعده این است که این خاص ناسخ باشه نه مخصص، برای اینکه چرا باید ناسخ باشه مخصص نباشه؟ برای اینکه مدت زمانی به این عام عمل شده. اگر خاص آمده بیان حکم واقعی مولا را بیان کنه، باید قبل از وقت حاجت بیاد بیان کنه، نه بعد از وقت حاضر. سالیان سال، ده ها سال به اصطلاح به این عام عمل شده، حالا تازه میخواد بیاد این رو بیان کنه، حکم واقعی رو به این عمل شده. تأخیر بیان از وقت حاضر قبیح هست. پس بنابراین نمیتونیم ما مخصص برای عام قرار بدیم، چون مخصص اومده برای بیان حکم واقعی. اگر برای بیان حکم واقعی آمده باشه، باید قبل از وقت حاجت حکم را بیاد بیان کنه. نه اینکه بعد از فوت وقت و فرصت، بعد از سپری شدن وقت حاجت حکم رو بیان کنن. این تأخیر بیان از وقت حاجت اصطلاح اصولیش و قبیحه و مولای حکیم مرتکب گفتار قبیح نمیشه. پس بنابراین این رو نمیتونیم ما مخصص قرار بدیم. اگر مخصص باشه، مخصص حیثیت بیان حکم داره، لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاضر. پس باید بگیم ناسخ. ناسخ بگیم مشکلی پیش نمیاد. زمانی مصلحت اقتضا میکرد حکم واقعی الهی عام باشه، تا این زمان که رسید، از این زمان به بعد مصلحت اقتضا میکنه حکم واقعی الهی خاص باشه، حکم قبلی منسوخ. مشکلی پیش نمیاد. منتها دو تا محذور و مشکل اینجا ما را به اصطلاح دچار مشکل میکنه. یکی این که امت اسلامی اجماع کردن به این که نسخ مختص به زمان رسول الله هست و اون چه که در زمان رسول الله نسخ نشده باشه مستمر رون لا یوم القیامه. همون جمله معروف که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال لا یوم القیامه و حرام محمد حرام لا یوم القیامه. در زمان رسول خدا باید حکم اگر بخواد نسخ بشه نسخ بشه، نه بعد از 100 سال 150 سال. ولی زان ناسخ بودن این خاص لا ترس و نسا و ان اقار دور شیئن، بخواد این روایت آیه شریفه مما ترکتم که عامه، ام از زمین عرصه سایر اموال منقول و غیر منقول همه را میگیره مما ترکتم، اما لا ترس و نسا ان اقار دار شیئن منقول را به اصطلاح میگیره ولی غیر منقول رو نمیگیره عملا. از جمله مثلا زمین و زمین خانه. ولی اگر خانمی بمیره، یک خانه ای که مثلا 200 متره از متراژ خانه ارث میبره، اما از زمین ارث نمیبره طبق این روایت. در هر صورت این مخصص نمیتونه باشه، باید ناسخ باشه. ناسخ باشه خلاف اجماع امت هست که در زمان رسول خدا اختصاص داره که ناسخ باشه. بعد از رسول خدا نسخ حکم شریعت بل اجماع ممنوعه. دومین محذور و اشکال این است که خاص در روایاتی که از ائمه صادر شده خیلی زیاده. اگر بخوایم همه این خواست‌ها رو ناسخ قرار بدیم، کسی نمیتونه به این ملتزم بشه. یعنی خیلی به اصطلاح زیاد احکام منسوخه پیدا میشه، کسی فقیهی نمیتونه به این ملتزم بشه. پس بنابراین با این دو اشکال این نوع از خاص رو ناسخ نمیتونیم قرار بدیم، لیکن مخصص هم نمیتونیم قرار بدیم، چون مستلزم این است که تأخیر بیان از وقت حاجت پیش بیاد. برای اینکه اگر حکم در مورد خاص مثل اقار و زمین در ارث زوجه اگر متعلق اراده جدی نبود و خانوم ها از ارث بردن در اقار محروم بودند، چرا 100 سال و بیش از 100 سال به اصطلاح تا اوائل قرن دوم امام صادق علیه السلام این روایت رو فرموده؟ تا اون زمان پس چرا خانوم ها خدمت شما عرض کنم از ارث بهره مند بودند؟ اگر خانم ها از ارث محروم بودند چرا تا این زمان به تأخیر افتاده این بیان این حکم؟ این است که مخصص بودن دچار این مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد برای ما که قبیه، ناسخ بودنمون دوتا اشکال را پیش میاره. این است که مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه ایشون فرموده که اگر خاص بعد از حضور وقت عمل به عام مثل همین روایتی که لا ترسون نساء و ان اقار دور شیئن، اگر بعد از حضور وقت عمل به آمچین خاصی بیاد، ایشون فرموده لا محیسن کونهی ناسخن لا مخصصن، ساره نداریم این رو ناسخ حساب بکنیم، مخصص حساب نکنیم، تا اون عمل قبیح تأخیر بیان از وقت حاجت رو گرفتار نشیم. البته این زمانیست که محرز بشه به ما که اون عام ما برای بیان حکم واقعی بوده. اگر روشن بشه که اون عام برای بیان حکم واقعی بوده، خب این هیچ اشکالی نداره این خاص رو ما ناسخ اون عام قرار بدیم، بگیم آقا تا الان حکم واقعی عام بوده، مصلحت همه اقتضا میکرده، از این زمان به بعد مصلحت اقتضا میکنین حکم بر طبق خاص باشه، ناسخ بشه، دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نمیاد. این در صورتی است که فرض بکنیم که این عام حکم واقعی را بیان میکرده. اما اگر نه، عام حکم ظاهری را بیان کرده باشه، خاص را باید مخصص قرار بدیم، به طوری که اکثر خاصه ها همین طوریه. اکثر خاصه ها نشانگر این است که عام حکم ظاهری بوده نه حکم واقعی. ما فکر میکردیم حکم واقعی، نه، حکم ظاهری بوده. خاص میاد بیان میکنه، توضیح میده به ما، به ما میفهمونه که این حکم ظاهری بوده. تا الان ما به عنوان بنده خدا وظیفه داشتیم به عنوان حکم واقعی تلقی بکنیم، در حالی که نه، حکم ظاهری بوده این، نه واقعی. حکم واقعی همه خاص است که الان اومده توضیح بده. این بیان مرحوم شیخه. دلیل شما مرحوم شیخ انصاری چیه؟ ایشون میفرماید اگر مولا در صدد بیان حکم واقعی بوده باشه، تأخیر بیان از وقت عمل جایز نیست. وقتی که مشاهده میکنیم که تأخیری صورت گرفته، چاره نداریم که این خاص را حمله بر ناسخ بودن قرار بدیم. یعنی به این معنا تا زمان خاص حکم واقعی همون عام بوده، و بعد از آنی که خاص آمده، حکم واقعی میشه بر اساس خاص. اینجا دیگه نه تفویت مصلحت پیش میاد، نه الغاء در مفسده پیش میاد. ما واقعیات رو، عالم غیب را، مصالح و مفاسد واقعی رو، خداوند عالم الغیب و شهاده هست. تا زمان آمدن خاص حکم واقعی بر اساس عام مصلحت داشته، از زمان خاص به بعد بر اساس حکم موضوع خاص حکم مصلحت داره، ناسخه. این چنینه. اما اگر نه، حکم عام حکم ظاهری بوده باشه، نه برای بیان حکم واقعی بلکه حکم ظاهری بوده، این را هیچ مشکلی پیش نمیاد. مردم مکلف هستند به حکم ظاهری عمل بکنند، چون حکم واقعی را نمیدونیم. اصالت العموم، ظهور در عموم به ما میگه ظاهرا این ظهور در عموم داره. حالا در واقع حکم خاص مطلوبه، اون دیگه ربطی به ما نداره. ما به اندازه‌ای که آگاهی داریم به احکام الهی، وظیفه داریم عمل بکنیم. این است که اگر مولا در صدد بیان حکم ظاهری بوده باشه، نه در صدد بیان حکم واقعی، اینجا مردم مکلف هستن به حکم ظاهری نه به حکم واقعی، مادامی که خاص به دستشون نرسیده. مادامی خواست به دستتون نرسیده این عام را محترم به شمارن به عنوان حکم ظاهری. وقتی که خاص به دستشون رسید ارتفع الحکم ظاهری، حکم ظاهری مرتفع میشه با ارتفاع موضوعش. موضوع حکم ظاهری ظهور عام در عموم بود، با آمدن خاص این ظهور شکسته میشه، موضوع جدید درست میشه، معلوم میشه که مراد ضدی مولا همین حکم به اصطلاح خاص بوده. نوبت به حکم واقعی میرسه، خاص اینجا مخصص میشه و تأخیر بیان از وقت حاجت هم لازم نمیاد، چون این عام حکم واقعی نبوده، حکم ظاهری بوده و وظیفه هم این بوده که به این حکم ظاهری عمل بشه و عمل هم کردیم، معجور من الله تعالی. حالا که حکم ظاهری خاص اومد، حجت جدید آمده و حجتی که ازهره، با آمدن ازهر ظاهر کنار میره، تخصیص زده میشه به عام. تأخیر بیان از حکم تأخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نمیاد که بگیم که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح، نه، تأخیر بیان پیش نیومده. بیان همون حکم ظاهری رو مولا به اصطلاح صادر کرده بوده، ما هم به اون حکم ظاهری عمل کردیم. حالا که امروز حکم خاص آمده، خاص چیکار میکنه؟ مخصص اون عام میشه. این بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست. یک به اصطلاح نظر دیگری در برابر شیخ هست که انشاءالله باشه برای بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.